بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونعم الله على أعزائهم أجمعين. بحث ما در قبل از این تعطیلات محرم در این موضوع بود که یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع و منتهی شدیم به این که باید در اینجا بعد از تحقیق تعبیر بکنیم از شرایط استصحاب وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است و عبارات شیخ رو که یکی از جاهای مشکل رسائل محسوب میشه مورد دقت و بررسی قرار دادیم. یک بحث در این بود که مراد از بقاء الموضوع چیه که رسیدیم به همین که مراد وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. بحث دوم دلیل برای این شرط بود که ما چه دلیلی برای اعتبار این شرط در استصحاب داریم، اون رو هم متعرض شدیم. و مطلب بعد که در ذیل همین بحث دلیل مورد بحث قرار گرفت فروز ثلاثه‌ای بود که مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف در رسائل عنوان کردن که عرض کردیم این فروز رو مرحوم آخوند تعجبه که چرا مطرح نکردن. از این فروز ثلاثه فرض اول رو در قبل از این تعطیلات محرم تمام کردیم و اون این بود که اگر ما در یک قضیه هم شک در حکم داریم و هم شک در موضوع و شک در حکم مسبب از شک در موضوع نیست، مثل قضیه زیدون عادلون، اگر هم شک در عدالت پیدا بکنیم نمیدونیم عدالت از بین رفته یا نه و هم شک در حیات، اینجا بحث مفصلی واقع شد که آیا دو تا استصحاب جاریه یا اصلا استصحاب جاری نیست یا با استصحاب موضوع مسئله تمام بشه، بحثش رو مفصل تمام کردیم. فرض دوم این است که اگر شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشه، مثلا ما میدونیم که تغییر موضوع است برای نجاست، کور بودن موضوع است برای متحر بودن، این برای ما معلومه. اگر شک در وجه مسبب از شک در موضوع باشد، این یک، و موضوع کاملا حدودش معین و مشخصه، میدونیم موضوع برای نجاست تغییره، موضوع برای متحریت مطلق بودن یا پر بودن آب هست. خب در چنین موردی اگر هم شک در حکم بکنیم هم شک در موضوع، شک داریم این آب نجس یا نه و شک داریم که آیا تغییر باقی مونده یا باقی نیست، مرحوم شیخ میفرماد اینجا یک استصحاب موضوعی جاری میکنیم، مسئله تمام میشه. بگیم این آب قبلا متغیر بوده، الان که شک داریم تغییر داره یا نه، استصحاب میکنیم تغییر را، و اساسا استصحاب موضوع هیچ اثری غیر از ترتب احکام شرعیه برش نیست. استصحاب موضوع فقط همین نتیجه این است که خب حالا قبلا تغییر بوده، الان شک میکنیم استصحاب میکنیم تغییر را، فیترتب علیه نجاست، مسئله تمام میشه. شیخ ابتدا میفرمایند ما در چنین موردی فرض رو خوب دقت کنید، در اون فرض اول در قضیه زیدون آدنون میگیم یک شک که در حکم داریم، یک شک که در موضوع داریم، اما شک که در حکم مسبب از شک که در موضوع نیست، و اون بحثای مفصلی داشت که تمام کردیم. اما اینجا میگیم شک که در حکم مسبب از اینه، و وقتی مسبب شد ما شک که در موضوع داریم استصحاب جاری میکنیم، مسئله تمام میشه. شیخ فرمان ما احتیاجی دیگه به استصحاب حکم نداریم، اینجا استصحاب حکم لغوه. بعد یک تعبیر بالاتری رو مرحوم شیخ مطرح میکنه که این رو باید متعرض بشیم. میفرماید که بل لو اريد استصحابها لم يجره، اصلا مجالی برای جریان استصحاب حکم نیست. چرا؟ لان صحت استصحاب النجاسه ليس من احکام تغیر الواقعی حتی يثبت استصحاب، لأن اثر التغیر الواقعی یا نجاسة الواقعی لا استصحابها. می فرماین خوب بحث رو دقت کنی، یه وقتی هست که از شما سوال میکنن که آقا اینجا چرا استصحاب حکم جاری نیست، میگید خب آقا سبب و مسببه، با اجرای اصل در سبب دیگه مجالی برای اجرای اصل در مسبب نیست. خب ممکن است بعد دنبال کنن حالا اگر بخوایم در مسبب استصحاب جاری کنیم چه معذوری داره، چون طبق این بیان که با اجرای اصل در سبب دیگه ما نمیایم در مسبب اصل جاری کنیم، این معناش هست که نیازی به اجرای اصل در مسبب نیست. ولی حالا نکته‌ای که مرحوم شیخ مورد دقت قرار میده این است که مجالی برای این نیست، یعنی اصلا از جهت قواعد استصحاب حکم در اینجا قابلیت جریان نداره. چرا؟ بر حسب عبارتی که در رسائل دارن دو تا دلیل مرحوم شیخ میاره. دلیل اولی که میاره این است که شما میخوایید استصحاب بکنید نجاست را، وقتی شما میایید تغییر را استصحاب میکنید، میگید این آب قبلا متغیر بوده الان هم استصحاب میکنیم تغییر را، اثر این استصحاب تغییر استصحاب نجاست نیست، اثرش خود نجاست واقعیه. یعنی شما با استصحاب تغییر چی الان آوردید نتیجه؟ نجاست واقعیه را. حالا تعبیر واقعی باز یه مقداری شاید اینجا تسامح در عبارت شیخ باشه، اثر استصحاب تغییر خود نجاسته، یعنی ما میگیم آقا همونطوری که شما علم به نجاست دارید در صورت علم به تغییر با استصحاب تغییرن همون به منزله همون علم به نجاسته. نجاست میاد اینجا، یعنی نجاست واقعی و با استصحاب نجاست، استصحاب تغییر. پس ببینید این دلیل اول شیخه. دلیل اول این است که اگر کسی بگوید ما با استصحاب تغییر می توانیم صحت استصحاب نجاست را بیاریم، شیخ براد استصحاب نجاست اثر تغییر نیست، اثر استصحاب تغییر خود نجاست است نه استصحاب نجاست. ذهن شریفتون رو تو این کلمه متمرکز کنید. ما یک نجاست استصحابی داریم، نجاست استصحابی یعنی نجاستی که با استصحاب تغییر آمده. یعنی اگر شما استصحاب تغییر کردید، خود به خود اثر این استصحاب تغییر نجاسته، که ازش تعبیر میکنیم نجاست استصحابی. یک استصحاب نجاست داریم، شیخ بفرماد استصحاب تغییر اثرش استصحاب نجاست نیست. این دلیل اول. ببخش مردم،
ما نمیخوام استصحاب تغییر کنیم، شما باید همه قطع نظر استصحاب موضوعی بعد در استصحاب نجاست شما باید حکم رو استصحاب کنیم.
میدونن نگم قطع نظر از او، بخواییم بیدیم که آیا با اسنان این با استثال
شما فهمیدیم
برفت
شما سوال
کنن
اگر
استثال
موجودی
جایی نشه. نه نگفتم نه بارش گفتیم اگر کسی بگه آقا با وجود استثال در سبب، استثال در مسبب لغوه،
این
که
جواب
افتر نه حالا حالا اگر کسی با وجود استصحاب در سبب به خاطر مسبب جاری کنه چه منظوری داره؟ نه با قطع نظر از اون
شما قبول منظور هر داده ما کش بیان شما این توی برداشت کردیم. حالا شما که همه استصحاب تغییر
نباید بکنید دوباره شما نه دیگه نه اصلا اون که مفروضه باید باشه.
نه
اون که مفروضه.
نه
استصحاب تغییر
نه دیگه استصحاب حکمی رو خود
نه خیلی خوب
تغییر
باید بکنیم لعنت استصحاب نجاست. بله میدونم، بله میخواییم بگیم که آقا شما وقتی استصحاب تغییر کردی اثر استصحاب تغییر چیه؟ نجاست. اگر کسی به اینطور بگه خب آقا بعد از این که ما آمدیم استصحاب موضوع کردیم یه اثر دیگه هم داره، بگیم اثرش چیه؟ صحت استصحاب نجاست.
موضوع
نه بگی من اطفایی بکنم یه موضوع
از کی؟ از شیخ یا از من؟ شیخ اینطور میگه
شما باید استصحاب تغییر رو داشتی اینجا تغییر.
ببینید واقعا من رو عرض کنم بین پرانتز، واقعا شیخ عبارات بسیار بسیار دقیقه. حالا گاهی اوقات این حرفایی که حالا متاسفانه یکی دو سال تو حوزه‌ام داره مطرح میشه، ما هنوز جای کتاب رسائل و مکاسب، کتابی که یک صدم کتاب مکاسب و رسائل باشه نداریم. اگر یه روزی کتابی آوردن واقعا همه مزایای مکاسب و رسائل رو داشت و آراء معاصرین هم بشه اضافه شد، خیلی خیلی، ولی واقعا نداریم. این به مطلبی نیست که حالا واقعا تعصبی داشته باشیم با یک جملات نپخته، جملات ارزش نسنجیده و این حملاتی که متأسفانه امسال بیشتر هم شد در حوزه. حالا چی؟ باشه؟ علم مثلا سخته؟ علم سخته؟ علم سخته؟ علم همینه؟ علم ببینید من حالا عرض کنم براتون آقای این نکتر از من حالا مناسبت، چون ما تو بحثمون ملاحظه میکنید در مکاسب هم اینطور بود که عبارات شیخ رو ببینید. آقا این عبارات یه وقتی است که نویسنده بنای بر اقلاق اجمال ابهام داره، بنای بر این داره، مثل این که گفتن از میرزا آمد سوال کردن که عرض شد که من رب بود، گفت استخد سنفو و استخد ساتم خوبه، بنای بر اجماله. و واقعا تو کتب فلسفی این مسئله وجود داره، در کتب فلسفی چون بناشون بر این بوده که همه کس نیاد سر این سفره بنشینه، بنا بر اجمال و ابهام و اغلاق بوده. این یکی. اما گاهی اوقات یک عبارت چون بحث خودش بحث مشکله، تراوش ذهن یک محققی مثل شیخ مثل آخونده که اصلا غیر از این نمیتونه بیاره، شما حالا همین عبارت رو امشب برید بنشینید برای من یه عبارت ساده ای بیارید که این دقایق این شیخ مد نظرش بوده درش نباشه. ببینید چقدر این منتها تسلط میخواد. چرا شیخ اول اینطور گفت بعد اینطور؟ یعنی انسان رو میبره تو وادی ذهن دقیق خودش و ذهن انسان رو به شکل میده. من موافقه با اینکه یه معنی نمیدونم هی اغلاق داشته باشه، وقت طلبی گرفته میشه، آقا این ما موافقه نیستم اصلا، ولی وقتی مطلب اینقدر عمیقه، یعنی تراوشات ذهن متفکرانه اون نویسنده است که آدم باید بره در افق فکری او تا به خودش هم بتونه ردیف او یا مثلا کمتر بشه. این دیگه نمیشه که آقا این به درد نمیخوره، این کتاب آموزشی نبوده، نمیدونم این کتاب به قول حالا گاهی اوقات ما این تشبیهات هم میکنیم، بعضی باز اصل تشبیه رو هم تفسیر غیر صحیح میکنن. شما ببینید قرآن مگر کتاب آموزشیه؟ الان قرآن رو بدن به دست امروزی های ما بگن آقا این با موازین آموزشی که شما دارید آیا مطابقت داره؟ گفت یه احمقی یه وقتی در نجف بوده یا در یه جایی دیگه آمد گفت تو این کتاب قصه حضرت موسی چند جا تکرار شده، بیاییم یه جا جمع کنیم بعد خلاصه قرآن ببینیم. ببینید در حالی که ما میدونیم هر نقطه ای از حروف قرآن درش اسراری وجود داره، حالا او اصلا بلا تشبیه هم من دارم عرض میکنم. ببینید یک کتاب این چنینی، یا ببینید حالا بعضی از کتاب های دیگه هم هست که انسان میتونه این قضاوت در مورد اونها بکنه، اینقدر تراوشات فکری هست که این دیگه به تر این عبارات آمده به میدان نوشتار. نه این که یا بنای بر اغلاق داشتن بیشینیم آقا زمارش چه کنیم نمیدونم. خب حالا اینم باز کردم نگام از این عبارت شیخ رو ببینید، عبارت شیخ رو عرض کنم ببینید. بعد میفرماید که
اولی بود بعد میگه آیا اتصال تغییر میخوام بکنیم به اتصال نجات هست؟ این بحث منه آجا با شما میگه نگاه اتصال تغییر میخوام بکنم.
ببینید عرض کنم شیخ میفرماید که بخونی شما لنده رو
میفرمایید
لنده قبل از بل رو بخونی قبل از بل رو بخونی
اون که میشه اولی چند
خیلی خوب
و مجرد استثاب موضوع یا استثاب غیور یوجد اجراء الاحکام این نجاست
خب
همون نجاست رو باقی که اصفاده هم دید فلا مجاله لیل استثاب الاحکام هی نیده
این هم
جواب اول یک لیرتفال شکیه دو که ممنون که بارازه هسته دو لو اولیده استثاب الاحکام لم یکی
لو نداره بند داره بله
دیگه
عرض کنم ببینید چه نه قبلش رو باز دوباره فرضش همینه
آجا تمام حرفی را دو کنم از خواهی که شما تمام کلمات شیر دقت میمون رو بزرد بکنیم بعد اینه که استثام حکمی خواهد دیگه جایی میشه چون رو استثام موجود
خیلی دو آقا ببینید قبل شیخ میفرمای همینه ببینید خود همینجا ببینید چقدر آدم بحث اینه شیخ میفرماید با اجرای دقت کنم با اجرای استصحاب در موضوع لا مجال لاستصحاب الحکم
چرا؟
حالا ازیرون و خود حکم یه قاعده اصلا شیخ اینجا میده میگه اصلا تمام استصحابات موضوعیه اثرش ترتب احکام یعنی شما دیگه در حکم شکی ندارید شما وقتی میگید آقا اینجا تغییر هست تغییر موضوع نجاسته وقتی استصحاب کردید تغییر را خود نجاست قهرن خود به خود میاد خب بعد این سوال حالا آیا اگر یک کسی بخواد علاوه بر استصحاب موضوع نه اینکه با قدر ندارد استصحاب موضوع علاوه بر استصحاب موضوع بخواد استصحاب حکم بکنه به آقا من اینجا استصحاب تغییر میکنم استصحاب نجاست هم میکنم بگیم خب به چه دلیل میخوای این کارو بکنی میگه آقا صحت استصحاب نجاست از آثار استصحاب تغییر شیخ یه جواب خیلی روشن اینجا میده میگه آقا شما با استصحاب تغییر خود نجاست رو آوردی دیگه برچی دنبال استصحاب نجاستید شما حالا در جواب دوم داره میده در جواب اول میفرماید با استصحاب تغییر خود نجاست را که ایشون تعبیر کنه به نجاست واقعیه خود نجاست را آوردی یک چه نیازی دارید با آمدن خود نجاست استصحاب نجاست رو بیارید اجازه فرمایید این جواب اولی که مرحوم شیخ میده من فکر نمی‌کردم اینقدر نیاز موندن در عبارت باشه حالا جواب دومی که میده میفرماید میفرماید ما یک دلیل عقلی بر اشتراط بقاء الموضوع برای شما ذکر کردیم همین دلیل عقلی که قبل از تعطیلات محرم مفصلم بحث شد که مراد شیخ چیه شیخ فرمود ما وقتی میگیم در استصحاب بقاء الموضوع لازمه برای اینکه مستصحب بدون موضوع مثل عرض بدون معروض و حاضر محال میفرماید مقتضای این دلیل عقلی که ما آمدیم برای شما ذکر کردیم این است که عقل میگه باید موضوع باقی بمونه من نقضیت ما ذکر نامند دلیل اشتراط بقاء موضوع بالاستصحاب حکم العقل به اشتراط بقایی فیه خب فالتغیر الواقعی انما یجوز استصحاب النجاست له به حکم العقل میگن استصحاب نجاست این آثار عقلی اون تغییره فهازن هو یعنی ترتب الاستصحاب علی بقاء الموضوع لیس امرا جعلیا یعنی هم حرفی که قبلا هم زدیم که اگر استصحاب نجاست رو بخوایم بر استصحاب تغییر بار کنیم هازا لیس امرا شرعیا این یه امر جعلی لیس امرا جعلیا شرعیا بلکه یک امر عقلیه و میشه اصل مثبت این دو تا دلیل مرحوم شیخ میاره برای این مطلب حالا غیر از این شما فهمیدید بله نه از اول تا حالا تو میگن اون قبلی چیه من قطع نظر من قطع نظر این موضوع از کجا آوردی شما
نه نه من اونو گفتم اصلا همون که من فرق از فرمه شما اول بعدش کردی گفتم اون همین شما نه حالا مخواهد صافوسی میخواد استثاب نجاست بار کنی یا با استثاب میخواد نجاست بار کنی این
سواله
صافوسی میخواد استثاب نجاست بار کنی یا میخواد با استثاب نجاست بار کنی دو دارم که
صافوسی دو استثاب جاری میکنه
نه میرم خواهد
البته اینجا بحث صاحب اصول دیگه نیست. نه این فرض دیگه ای آقای رحمان ببینید فرض دیگه ای بله این فرض غیر از اون فرض زیدون عادلون اونجا صاحب اصول دو تا استصحاب جاری میکرد، اینجا دیگه طرفش صاحب اصول نیست. خب این فرض آن تمام بحث نداره. پس ببینیم در مواردی که شک در حکم مسبب از شک در موضوع باشد، یک و موضوع معینه، اینجا ما یه استصحاب در موضوع جاری میکنیم، استصحاب در حکم اولا لغوه، ثانیا مجالی برش نیست، به همین دو دلیلی که مرحوم شیخ بیان کرد و این بحث نداره. اما اون چی که بحث داره فرض سومه. فرض سومه است که شک در حکم مسبب از شک در موضوعه، ولی موضوع برای ما مردد و غیر معینه. مرحوم شیخ اینجا دو تا مثال میزنن. یک مثال میفرماید همین تغییر و نجاست، ما شک میکنیم در این که این آب نجسه یا نه، شک در حکم، شک میکنیم در این که تغییر باقیه یا نه، شک در موضوع. اما برخلاف اون فرض قبلی که میگفتیم آقا تغییر مشخص به عنوان موضوع، الان میگیم آقا نمیدونیم کدام تغییر موضوع است برای نجاست. اینو نمیدونیم. آیا تغییری که آنن ما حادث شده باشه، اگر این آب ولو در یک ثانیه تغییر پیدا کرد، آنن ما درش تغییر حادث شد، این موضوع برای نجاسته؟ خب اگه این باشه، ما یقین داریم آب یه وقتی آنن ما تغییر داشته، الان پس باید نجاست باقی باشه. یا باید حدوثاً و بقاءاً تغییر درش باشه، الان هم که یقین داریم بقاءاً تغییر نیست، پس نجاست دیگه در پا نیست. در این فرد مشکل ما این است که ما شکمون در موضوع برای این است که این موضوع برای ما مفهومش روشن نیست. این یک مثال که البته حالا مثال دوم عرض کنیم تا اشکال بعدی رو عرض کنم اینجا برخی از بزرگان رو. مثال دومی که زده شده این است که ما یک قضیه داریم الکلب و نجسون، کلب موضوع نجسون محموله. حالا این کلب استحاله شده تبدیل به مل شده، حالا کاری هم نداریم که استحاله از متحراته، به اونم کاری نداریم، با قلب نترسون. الان این کلبی که مل شده ما شک میکنیم در نجاست، میشه شک در حکم. شک در موضوع داریم برای اینکه نمیدونیم موضوع برای نجسون این کل به تعبیر مرحوم نارینی با اون صورت حیولانیت با اون ماده اولاست، حیولا ماده اولاست، ماده اولا که هم در زمانی که سگ بود به حساب ظاهر، حالا هم که نمک است، اون ماده اولا باقیه. اگر این باشه نجاست باقیه. یا اونچه که موضوع برای نجاست هست کلب است به صورت نوعیه، الان صورت نوعیهش از بین رفته. خب اینجا در این موردی که شک در حکم مسبب از شک در موضوع است، اولا موضوع برای ما مفهومش مردد است و غیر معین، ثانیا اینجا مرحوم شیخ میفرماید نه شک نه استصحاب موضوعی جریان داره نه استصحاب حکم. نارینی هم همین تبعیت رو کرده از مرحوم شیخ، نه استصحاب موضوعی جریان داره نه استصحاب حکم. اما استصحاب حکمی جریان نداره، روشنه، برای اینکه موضوعش برای ما مردده، موضوعش برای ما مشکوکه، و ما تا حالا گفتیم برای استصحابات حکمی باید احراز بقاء الموضوع بکنیم، اینجا موضوع نمیدونیم باقی یا نه. چی؟
برای
استصحاب حکمی گفتیم در فرض تحصول کلام شیخ در اون قسمت رو عرض میکنم که در اینکه استصحاب حکمی جاری نیست بحثی نداره. الان یه سگی شده ملک نمک، بگیم خب آقا قبلن این ماده خارجی، این ذات خارجی نجس بود، الان استصحاب کنیم بقای نجاست رو. بگیم آقا نمیشه، برای که موضوعش برای ما روشن نیست، لذا استصحاب حکم جریان نداره. اما استصحاب موضوع چرا؟ چرا جریان نداره استصحاب موضوع؟ اینجا باز مرحوم شیخ یه عبارتی داره، من مقیدم عبارت شیخ رو بخونم برای اینکه بعداً هم خود همین ها مفید برای خدا آقایونه. شیخ میفرماید استصحاب موضوع دو تا بیان داره اینجا. یک بیان این است که ما بخواییم ذات الموضوع رو استصحاب کنیم، یک بیان این است که موضوع به وصف الموضوعیه رو بخواییم استصحاب بکنیم. خوب دقت کنید فرق اینا چی میشه. بگیم آقا یه بیان این است که بیاییم اصالت و بقاء الموضوع را جاری کنیم. میگیم آقا اون چه که موضوع برای نجاست قبلا بود. خوب این عبارت من رو دقت کنید آقا، چون عبارت شیخ همینجا به مقداری اغلاق داره. اون چه که موضوع برای نجاست بود قبل از اینکه مل بشه، یه ذاتی موضوع بود برای نجاست، ما میگه همون ذات باقیه. شیخ از این استصحاب ذات الموضوع تعبیر میکنه به اصالت و بقاء الموضوع. میفرماید این اشکالش این است که این اصل مثبت میشه. چرا؟ برای اینکه شما میخواهید بگید که با استصحاب ذات موضوع و بقاء موضوع بگید این ملکی که الان خارجن هست متفقان به موضوعیه، یعنی این مل موضوع لنجاته، این میشه اصل مثبت. با استصحاب بقاء الموضوع و ذات الموضوع نمیتونی اثبات بکنی. این یه بیان و یک احتمال. احتمال دوم میفرماید شما بگید آقا اون چه که موضوع بود به وصف الموضوعی لنجاته، می‌فرماید این در حقیقت برگشتش به استصحاب حکم، این لا معنا و این استصحاب الا همون که اون استصحاب حکم مطرح می‌کنیم. شما در استصحاب حکم چی میگی؟ بلا اون کلبی که متصف بود به موضوعیت لل نجاسه، اگر الان همین رو باید استصحاب کنید باید بشه استصحاب حکم، این پس معالش برمیگرده به استصحاب حکم. اگه معالج برگش به استصحاب حکم دیگه برمیگره به همون اشکال که ما گفتیم اینجا مجالی برای استصحاب حکم نیست. این بیانیست که مرحوم شیخ داره. عرض میکنم که یعنی چه کلیه موضوع هست؟
کلیت این نمک، کلیت قربان کلیش در سادات از این حالت که بردن محمد بود رو نجازت که بوده
حالا این حرف رو بعضی داغونم زدن برای بحث فردا. کتاب منتقل اصول جلد ششم صفحه 358-59 رو ببینید تا بحث رو انشالله دنبال کنید. و صلی الله علیه وسلم.
Oh, that's right.